الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة يا فاطمة الزهراء عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر بار دیگر در مجموع برنامه آیه های رشد شرح و تفسیر آیت الکرسی در خدمت همه شما عزیزان هستیم امیدوارم که عزاداری ها و عرض ارادت های همه شما مؤمنین عزیز و گرامی در این ایام عزیز فاطمیه مورد قبول درگاه حق تعالی و حضرات اهل بیت علیهم السلام به ویژه مادر سادات حضرت زهرا صلوات الله علیها واقع شده باشه و امیدوارم که ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید این برنامه هم مثل سایر برنامه آیه های روش در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر میرباقری است عرض سلامی خدمت ایشون دارم و از ایشون هم خواهش میکنم با شما سلامی داشته باشن در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود آقای دکتر سلام علیکم و رحمت
الله سلام علیکم و رحمت الله
بفرمایید
خیلی ممنون بسم الله الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با سلام و درود به یکایک شما عزیزان عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات که در محضر قرآن و در خدمت شما هستیم از محضر با عظمت ربوبی خاضعانه درخواست میکنیم در خدمت استادی هستیم
خیلی ممنون و متشکر برنامه آیه های روش اختصاص داره به شرح و تفسیر آیه الکرسی و فرازهای ابتدایی آیه اول رو و آیه ای که جناب آقای دکتر فرمودن اصل آیه الکرسی همین آیه اوله و اهل بیت فرمودن که آیه الکرسی و دعایه بعدش رو با هم قرائت کنید فرازهای اولیه رو بحث کردیم رسیدیم به اینجا آیه منزل الذی یشفع عنده الا باذنه آقای دکتر می‌خواستم بحث رو اینجوری آغاز بکنم ابتدای جلسات اول همین برنامه آیه های روش فرمودید که این سه آیه یعنی آیت الکرسی و دعایه بعدش آیت الکرسی مفاهیم توحیدیه آیه دوم مفاهیم مرتبط با نبوت و آیه سوم مفاهیم مرتبط با ولایت بحث شفاعت که یک بحثیه که شاید توی تلقی عموم این باشد که مرتبط با عرضم به خدمتتون که پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومینه میخوام بپرسم که آیا شفاعت یک معنای توحیدی است یا مرتبط با ائمه معصومین علیهم السلام
بله. سوال بسیار حساس و دقیقی است و از این که در این آیه اومده که مربوط به مباحث توحیدی است یکی باید بگیم شفاعت یک امر توحیدی است و مثل بقیه امور از ذات احدیت نشأت میگیره بعد منتقل میشه به پیغمبر اکرم و ائمه هدا و اولیاء الهی مثل هدایت قرآن وظیفه هدایت رو از ناحیه خداوند بر عهده خود خداوند نقل میکنه در آیه 19 سوره لیل میفرماد و ان علینا للهدا هدایت بر عهده ماست یه برنامه ایست وظیفه ایست برای خدای تبارک و تعالی وظیفه که خود او بر خودش قرار میده مثل روزی دادن و ما من دابتن فی الارض الا علالله رزقها، هر جنبنده روزیش بر عهده خداست، ما بر عهده خدا نمیذاریم، خدا خودش بر عهده خودش میگذاره. هدایت هم از آن خداست. اما هادیان الهی کیانند؟ کم نیستن، انبیا و اولیا همه هادیان الهی هم. به پیغمبر اکرم خطاب میشود که و انک لتهدی الی صراط المستقیم، تو مردم رو به صراط مستقیم هدایت میکنی. مگه ما تو نماز از خدا نمیخوایم که اهدنا صراط المستقیم؟ ولی همین وظیفه رو خداوند در یه مراحلی واگذار میکنه به وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعدم میفرماد انما انت منذر ولکل قوم هاد. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن قسمت اول آیه به من مربوطه، انما انت منذر لکل قوم هاد انت یا علی. هادی امت بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین، بعدش امام مجتبی است، لکل قوم هاد الان وجود مقدس امام زمان سلام الله. هدایت خدا شروع میشه، ولی خداوند تملیک میکنه، تفویض میکنه به اولیاء خودش. شفاعت هم همینه. قرآن کریم میفرماد قل لله الشفاعت جمیعا له ما فی السماوات و الارض. شفاعت از آن خداست، همش مالک شفاعت اوست. شفاعت در اختیار الهی است، اما خداوند برای اجرای اموری که به خودش مربوطه معمولا نمیاد مباشرتا کار رو انجام بده، بلکه
با واسطه
ایادی انتخاب میکنه، واسطه قرار میده. اینجاست که میبینیم ایادی الهی در امر شفاعت هم در خلق خدا تکافو میکنن. در قیامت هم همینه، حالا میرسیم به بحث شفاعت. در قیامت هم باب رحمت رو خداوند باز میکنه، چون شفاعت از ابواب رحمت الهی است. ما حالا این بحثی که بعد بعدن میگفتیم، حالا دیگه الان پیش اومد به مناسبت این سوال. در قیامت ظلمی وجود نداره، لا ظلم الیوم، یعنی کیفر بیش از گناه هرگز وجود نداره. عمدشو خیلیاشو خدا میبخشه، یعفو عن کثیر، اون مقداری هم که هست حد اکثر برابر با گناه بندگانه. اما آیا رحمت و مغفرت هم وجود نداره؟ چرا؟ الا ماشاءالله. بخشش در قیامت خیلی زیاده، بخشش رحمت خداست. خدا بخواد سخت بگیره همه گیر میکنه. این که خداوند راه نجات رو خودش باز میکنه، برای این راه نجات مأمورانی میگذارن، همچنانی که برای هدایت مأمور میذارن. شفاعت مال خداست، باب رحمت الهیست. بعضی ها میگن شفاعت پارتی بازیه، نه، باب رحمت رو خداوند باز کرده، اجازه شو تملیک داده، تملیک کرده و اجازه داده به پیغمبر اکرم، به امیرالمؤمنین.
یعنی میشه گفت در حقیقت به همون کسانی که مأمور هدایت بودن
احسنتم،
شفاعت رو هم خدا
به همون معنا، یعنی همون کسانی که در دنیا شاهد بر اعمال ما هستن و شفیع ما هستن، همون هم در قیامت همین سمت رو داره. در دنیا اعمال ما به محضر امام زمان علیه السلام عرضه میشه. قل اعملوا، آیه 105 سوره مبارکه توبه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ای پیامبر بگو عمل کنید، عمل شما رو خدا میبیند، به زودی پیغمبرم میبیند، مؤمنونم میبینند، که در روایات داریم منظور از مؤمنون اون مؤمنون در اوجن، ائمه هدا علیهم السلام. خب عمل ما به امام زمان عرضه میشه، خیلی روایت داریم در دوشنبه و پنجشنبه در محاسبت النفس مرحوم سید ابن طاووس، اونجا کلی روایت میاره. در وسائل الشیعه کتاب جهاد النفس، اونجا روایاتی در این زمینه هست که اعمال ما رو در دوشنبه و پنجشنبه به محضر امام زمان علیه السلام عرضه میکنه، محضر خداوند و پیغمبر اکرم و امام زمان، طبق همون آیه قرآن. یک کسی به امام رضا علیه السلام گفت که یکی از اصحاب برای ما دعا کنید، باز در وسائل و شیعه، از همون کتاب جهاد و نفس. حضرت فرمودن فکر میکنید ما این کار رو نمی کنیم؟ اعمال شما رو به ما عرضه میکنن، ما برای شما استغفار میکنیم وقتی در پروندتون معصیت خدا ببینیم. خب امام زمان علیه السلام الان شهید بر ماست. در سوره بقره آیه 144 اینجا داره که و کذالک جعلناکم امتا وسطا، خداوند شما رو امتی وسط قرار داد، معتدل، لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، شما شهدای بر مردم هستید، پیغمبر اکرم شاهد بر شماست. این مقام شهادت با شفاعت هم همراهه. امام زمان علیه السلام دو چیز رو از ما میبینن، یکی مقدرات ما در شب قدر به ایشون عرضه میشه، بعد از اینکه مقدرات رقم میخوره، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر،
هر چیزی
درباره تمام اموری که رقم خورده ملائکه و روح القدس نازل میشن، مقدرات رو عرضه میکنن به امام وقت و حجت خدا، و اونا دیگه راه دعا رو که براشون نبستن دعا میکنن، دخل و تصرف میکنن تا خدا بهشون اذن داده. بنابراین در دنیا امام زمان الان شاهد بر ماست، شاهد بر مقدرات ما و شاهد بر اعمال ما، و طبیعی است که مثل پدری مهربان بلکه به مراتب بالاتر از مهر پدر، امام برای ما دلسوزی میکنن، دعا میکنن. به مرحوم شیخ مفید بنابر مشهور اون توقیعی که هست فرمودن که انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما نمیان، ما در امور شما اهمال نمی کنیم، ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. گاهی من شیعه امامم رو فراموش می کنم، غفلت می کنم، او فراموش نمی کنه. مثال اگر بخوایم بزنیم، بچه ها دنبال بازی خودشون هم، مثلا بچه های کوچیک 4-5 ساله، هر وقت نیازی داشته باشه به یاد مادر میفته یا به یاد پدر، میره چیزی درخواست میکنه، غذا درخواست میکنه، مایحتاجشو میگه، بعد دو دفعه میاد مشغول بازیش میشه، اما مادر یه لحظه از بچهش چشم بر نمیداره. خب این کسانی که در دنیا مقام نظارت بر ما دارن و مقام شفاعت بر ما رو دارن، دعا میکنن برای ما، حوائج ما رو از خدا میخوان، در قیامت هم اونجا این مقام شفاعت رو دارن که انشالله حالا بحث گسترده ترش رو عرض میکنه. و اما حالا اگر برنامه هست ببینیم
برای. نه یه سوالی داشتم، یه بحث هم هست تو همین آیت الکرسی، فکر میکنم هم یعنی این شفاعتی که تو این آیه آورده، میخوام توضیح کامل تر شما فرمایید، با توجه به شأن نزول آیه نفی شفاعتیه که اون بت پرستان در زمان حضرت رسول ادعا داشتن که ما این بت‌های ما از ما شفاعت میکنن. بله. یعنی نفی شفاعت غیر خدا و اثبات شفاعت خداونده.
احسنتم. در این آیه که نفی نمیکنه، میگن شفاعت
تحدی میکنه دیگه، شفاعت. چه کسی است که شفاعت بکنه؟
شفاعتی که وجود داره شفاعت مأذونه. بله در یه آیاتی نفی میشه، او شفاعتی است که تو دنیا جاریه، او رو میخوان بگن در آخرت نیست، اما در این آیه نفی نشده. حالا ما اگر از آغاز بخوایم بحث رو شروع کنیم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی است که شفاعت میکند در نزد خدا مگر به اذن او؟ شفاعت یه معنی لغوی داره، یه کاربرد اصطلاحی. معنی لغوی شفاعت که به معنای ذم الشیء الی مثله، یه چیزی رو ذمیمه یه چیز دیگری کنی،
این معنی شفاعت.
شفع یعنی جفت، به اصطلاح شفع العدد سیره زوجن، اگر عدد یکه یه دونه دیگه بهش بچسبونید میشه دو، این میشه شفع،
یعنی جفت
و شفع ولوت. سه رکعت نماز آخر شب، دو رکعت شفع گفته میشه، یه رکعتش وتر.
دو رکعت به هم چسبیده میشه شفع، یه رکعت هم که همون وتر.
شفیع مثل قسیم میمونه، اگر چیزی رو دو قسمت کنید این میشه قسیم، این یکی هم میشه قسیم او. شفیع همینطوره، دو نفر با هم کاری رو انجام میدن، اینا شفیع هم دیگه هستن، این دومیه اوه، او دومیه این هست. من میخوام کاری رو انجام بدم، به تنهایی یا از عهدش بر نمیام، یا مثلا ممکنه شأن آدم نباشه، یا نه میبینه که کمک بگیره به صرفشه، نفر دیگری رو با خودمون همراه میکنیم که کار ما رو کمک کنه انجام بده، اون میشه شفیع من، یعنی نفر دومی که به من ضمیمه شد که من کارم رو انجام بدم. حالا این شفیع گاهی در موضع پایینه، مثلا از یه بزرگی که میخوایم که در فلان کار به من کمک کن، دستور بده کار من اجرا بشه، شفیع به این من. گاهی برابره، یعنی آدم از رفیقش میخواد که بار من میخوام بلند کنم تو هم کمک کن. گاهی از بالاست، مثلا یه کسی داره منزلی میسازه، این به تنهایی که نمیتونه کاراشو انجام بده، استخدام میکنه افرادی رو
برای او کاری انجام
که کار او رو انجام بدن، پولم بهشون میده. اونا در حقیقت از نظر این اصطلاح و لغت میشن شفیع این آدم. ما در امور دنیا کارامون چطوری انجام میشه؟ سه حالت داره، یا خرید و فروشه، چیزی نداریم، مغازه‌ای هست، سوپری هست که من برم بخرم، من پول دارم اون مغازه هم هست، یا خلعت با دوستی کارامون انجام میشه، یا شفاعته، یا همکاری گرفتن از همدیگه. این ای بساط در قیامت جمع میشه که در آیه قبل از این، یعنی آیه 254 همین سوره بقره میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، انفاق کنید از این امکاناتی که بهتون روزی دادیم، از مالتون، از امکاناتتون، از موقعیتتون، یا از مالتون انفاق کنید، من قبل ایاتی یومون، قبل از آنی که روزی بیاد که لا بیع فیه، خرید و فروشی نیست، شما نه شما پولی دارید روز قیامت، نه جایی هست که چیزی به شما بفروشید،
هر چی داشتید خرج کردید تو دنیا دیگه،
بعد از دنیا با خودتون ببرید اونجا بخرید. چجوری بخرید؟ انفاق کنید ذخیره آخرتتون میشه. ولا خلتون، دوستی هم نیست که تو بری به دوستت بگی من گرفتارم به من کمک کن، قرض بده، جون من، مرگ من،
اونجا که دیگه یوم و یفر رول مر اومد.
ولا شفاعتون، همکاری هم نیست، یعنی به طور متداول که ما کارامون از دیگران کمک بگیم، ما یه نون که میخوریم چند نفر همکاری کردن کار کردن تو ما یه لقمه نون میخوریم،
ابر و باد و مه و خورشید و فلک،
یکی میکاره، یکی درو میکنه، یکی خمیر میکنه، یکی آرد میکنه، نونوا میپزه، منم پولی میدم نونو میگیرم میام. در قیامت این بساط جمع شده، اینا همه شفاعت و همکاری جمعیه، در دنیا خدا بساطشو پهن کرده، برای قیامت این جمع میشه و کسی نیست با آدم همکاری بکنه، کسی نیست بر من نون بپزه، خوراکی قیامت رو از اینجا باید بفرستم، کسی نیست بر من لباس تهیه کنه، از اینجا باید بفرستیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. کافرون در این آیه کافرون به زکاته، اونایی که حکم زکات رو زیر پا میذارن. حالا این تردل الباب عرض میکنم، دعائم الاسلام خمسون، ستونای اسلام پنج، از صلاح و زکا و صوم و الحج و الولایه، تمام
این حدیث معروف بنی الاسلام،
بله، علا خمس، تمام اینها اگر زیر پا گذاشته بشه کفره. صلات، من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. روزه باز یه جایی تعبیر کفر اومده. زکات تو این آیه ازش تعبیر کفر اومده، تو روایات هم اومده، از دعایم اسلامه. حج که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر، گفتن یعنی و من لم یحج، حج براش واجب شده اما زیر بار حج نمیره، این حکم کفر میخوره بهش. که دم مرگ میگن به اسلام نمیتونی بمیری، موت یهودیان او نصرانیان، اگه واجب بشه عمدن نره پشت گوش بندازه. و ولایت که کفر به ولایت. خب اینجا میگه ول کافرون هم ظالمون، یعنی اونایی که زکات واجبشون رو نمیدن ظالمن، دستش تعبیر به کفر میکنه. حالا بحث ما اینه، خب در این آیه میگه یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، یعنی اصلا شفاعتی نیست. چرا؟ شفاعتی که خدا قرار بده به طور خاص او هست، این شفاعت عمومی که تو دنیا هست این
چیزی که یعنی ما خودمون برای همدیگه یه کاری انجام بدیم.
احسن. اینجا اگر همکاری همگانی نباشه آدم لنگ میمونه، نه نون داریم بخوریم نه لباس داریم بپوشیم. اگه نباشه خیلی ها کارایی میکنن تا ما اداره میشیم، ما هم کاری میکنیم دیگران اداره میشن. اینا یه شفاعت جمعیه. این مدل شفاعت در قیامت نیست، نه اینکه مطلقاً نیست، چون جایی دیگه قرآن شفاعت رو در قیامت تثبیت میکنه، نه یک آیه نه دو آیه، فراوان. لا یملکون شفاعه الا لمن ارتضى، اونایی که خدا راضی باشه مورد شفاعت قرار میگیره. یه بابی رو خدا خودش باز میکنه، اولیاء خودش رو مأمور لطف و رحمت خودش میکنه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون و متشکر. امیدوارم که تا اینجای بحث رو استفاده کرده باشید. ایام فاطمیه و این ایام متعلق به حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها است. دوستان در اتاق فرمان یک میان برنامه فاطمی آماده کردن، انشالله با هم گوش میکنیم و استفاده میکنیم و بعد در خدمتون هستیم. قابل ذکره که مثل همه برنامه های زنده شبکه حضرت ولیعصر، امکان ارسال پیام و نظرات و سوالاتتون هم به صورت پیام در برای شماره هایی که اعلام میکنن دوستان زیر نویس میکنن، هم روی صفحه اینستاگرام هم روی سایت، و همچنین امکان ارتباط تلفنی با برنامه مهیاس. برمیگردم خدمت.
چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دو لم هم از چادر تو، ای که روزی دو لم هم از چادر تو. پای تو سر بر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم. من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم. چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست، ای که Yeah.
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز. بحث شیرین شفاعت در قرآن باشد، در ایام فاطمی هم باشیم و این نوای زیبای فاطمی رو هم شنیدن خیلی لذت داره. واقعا دعای همه مؤمنین هست که چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست. حاج آقا می فرمودید این معنای شفاعت که فرمودین از کجا، از کدوم قرینه ها ما باید تو قرآن یا تو روایات بفهمیم که اون نفی شفاعتی که می کند این نفی شفاعت همگانی است و اون شفاعت اصلی خداوند برقرار است؟
ما این نوای نام مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی به جا بود و خیلی اثرگذار بود. یه حدیث کوچیکم اجازه بدین. سوال کردن از امام صادق علیه السلام که چرا مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو زهرا گفتن؟ فرمودن به خاطر اینکه نور او در هنگام عبادت به عالم بالا نورانیت میده. مضمون حدیث می همچنانی که کواکب و ستارگان روشنی بخشند و نور نشون میدن تلالو داره. سلام الله علیها. خدای ما را از شیعیان و دوستداران و محبان او اگرم هست بیشتر قرار بده اینجا. خب و اما این که این معنی شفاعت از آیات دیگری که در قرآن داریم ما که شفاعت رو تثبیت میکنن، قل لله شفاعت و جمیعا یا لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهد. حالا آیاتش رو میخونیم. کسانی رو خدا بهشون اذن داده یا عهدی با خدا دارن یا خدا قولی داده، مثلا گفتن شهدا این مقدار حق شفاعت داره اینا، یا مثلا به پیغمبر اکرم گفته شده که میگن این آیه خیلی آیه ایست امید بخش، بلسوف یعطی که رب و کفت هر با بعدی ها به همین معنا گرفتن که شون پیغمبر دوست داره امتشه، همچنانی که پدر دوست داره فرزندانش. هر چند فرزند خلاف بکنه دلش به نفرین نمیره، مگه چی بشه؟ باز میره براش دعا میکنه. اینه که خب پیغمبر اکرم خدا بهش اذن میده، وقتی این میدان رحمت رو در اختیار او میذاره پیغمبر هم خوشحال میشه. ولسوف یعطیک ربک فترضا. خب حالا ما برگردیم به بحثمون. ما در دنیا امورمون با شفاعت میگذره، در کارمون نیاز به شفاعت داریم. میشه آدم نیاز نداشته باشه ولی روی جهات دیگری شفاعت بکنه، شفیع بگیره برای خودش؟ بله. یه کسی ممکنه که خودش میتونه از بازار میاد جنسشو بخره بیاره، برایش سخت هم نیست، اما یه موقعیتی داره، یه جایگاهی داره، شأن او ایجاب میکنه که یه کسی مستخدمی کسی بره خریدای منزل او رو انجام بده. این گاهی ممکنه نیاز باشه، گاهی ممکنه نیاز نباشه. این دلش میخواد به یه کسی هم خیر برسونه. خیلی وقتا اینجوریه، کاری رو میتونه خودش انجام بده برای که خیر به دیگری برسونه.
میگه من تمکن مالی دارم، بذار این نفرم از کنار من منتفع بشه.
این شفاعت از بالا به پایینه، شفیع میگیره برای خودش، او در موضع بالاتره برای کمک به این آدمی که در کنارش هست. حالا سوال میکنیم آیا خدای تبارک و تعالی در کارها برای خودش شفیع میگیره یا نمیگیره، یا همه کارها رو مباشرتا انجام میده؟ کارهای عالم رو خداوند با شفاعت پیش میبره. تمام اون چه که فرشتگان انجام میدن روح القدس انجام میده، اگر خدا خودش بخواد اراده کنه محقق میشه.
استاد این یه معنای تازه ای از شفاعت، فکر کنم یه مقدار توضیح کاملتری هم میخواد.
احسنت. اتفاقا متن آیه قرآن رو که حالا میخونیم من این توضیح میدن که بعد آیه رو بخونم. به اصطلاح خداوند نیازی نداره، اما برای اداره عالم نیروهایی رو در فرمان خودش قرار میده، به اونها کاری رو میسپره انجام بدن، فیضی ببرن، اجری دریافت کنن. تمام امور عالم همینطوره. من ذلذی یشفع عنده، در کنار خدا، در نزد خدا کسی شفاعت میکنه؟ بله، اما به اذن او.
الا به اذن.
اینجا بین ما و مشرکین فاصله میفته. مشرکین میگفتن شفعاء داره خدا، اما نه به اذن او. عالم رو مجموعاً دارن اداره میکنن، یک کارهایی رو الله انجام میده، یک کارهایی رو رب النوع دوم، یک کارهایی رو رب النوع سوم. ند و تجعلون له اندادا، مثل خدا. این تو قرآن خیلی تأکید شده. کسی در کنار خدا نیست که در رتبه او کاری انجام بده. این شرک و این کفره و خروج از دینه. اما خداوند شفیع معزون داره، یعنی به یک کسی کاری واگذار میکنه، او به اذن خدا انجام میده و به حول قوه الهی اجر میگیره از خدا. همه همینطور. این شفاعت،
این شامل ملائکه و اینها میشه دیگه؟
بله قطعا. یعنی ملائکه میان برنامه هایی که خدا بهشون محول میکنه انجام میدن، خودشون هم بندگی خدا رو کردن، پاداش میگیرن.
اینم از کرامت خداونده در حقیقت دیگه. یعنی کاری که خودش میتونه انجام بده به دیگران واگذار میکنه و در قبال اون وظیفه اجر میده.
احسنت. من میخوام عرض کنم که این شفاعت تو تمام جریان خلقت وجود داره. بیایم تو زندگی انسان ها. طفلی که به دنیا میاد بر عهده چه کسی است که او رو رشد بده؟ میگه بر عهده خدای تبارک و تعالی نیست. آفریده، رب اوست، باید این رو رشدش بده. مستقیما این کارو میکنه. بله یه قسمتایشو، بله، اما یه قسمتایش هم واگذار میکنه به
پدر و مادر.
پدر و مادر. مادر به او شیر میده، پدر براش رزق و روزی میاره، روزیشو خدا از دست پدر به او میده. منتها یه جاهایی امر میکنه، مثل برای ملائکه یا به بندگان خوبش. یه جاهایی با یه عوامل دیگه خدایی کارو میکنه. محبتی از فرزند در دل پدر و مادر میاندازه که اونا این کارو انجام بده. در این حال حق پدر و مادر خیلی بالاست. 4 جا قرآن حق والدین رو ملحق میکنه به حق خداوند.
خدا
میگه و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین
احسان.
شما به پدر و مادر احسان کنید. 4 جا، یعنی حق خدا، پدر و مادر ملحق میشه به حق خدا. اینقدر بزرگه. چرا؟ چون کاری که کار خدا بوده اینا دارن انجام میدن، اجر عظیم دارن. موقع زایمان اگر مادر از دنیا بره، گفتن مثلا آمرزیده و پاک و مطهر از دنیا میره. پدر در رزق و روزی که میاره چقدر عبادت بزرگیست که آدم نون حلال برای زن بچهش ببره. یعنی در حقیقت رزق و روزی خانواده رو خدا تو جیب پدر بذاره، او تلاش میکنه میاره میده، خدا اجر بهش میده، مثل که خدا اجیر میگیره برای خودش. این نوعی شفاعت. یعنی این شفاعت در عالم جریان داره. حالا آیه قرآن رو ببینید. سوره یونس آیه 3 مزروع قرآن میکنم که یه خورده اگر
دوستانم اگر لطف کنن و تصویر آیه رو نشون بدن که همه بینندگان بتونن استفاده کنن. سوره یونس آیه 3.
ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. پروردگار شما آن کسی است که آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید. ثم استوى علی العرش. بعد بر عرش الهی، بر عریکه قدرت مسلط شد، او رو تحت مسلط بود، او رو تحت فرمان گرفت. ثم استوى علی العرش. حالا در این ترجمه نوشتن آنگاه بر تخت فرمان روایی و حکومت بر آفرینش چیره شد. یدبر الامر. آسمان و زمین رو آفرید. حالا پرداخت به تدبیر امور، تمام امور عالم رو تدبیر میکنه. آیا در تدبیر امور شفیعی برای خودش میگیره که کاراشو انجام بدن؟ شفیعی که خدا از بالا میاد شفیع میگیره، نه نیاز داره نه هیچ، برای که او به یه مقامی برسه. ما من شفیعن الا من بعد اذنه. هیچ شفیعی در نزد او نیست تو کارهای عالم، در تدبیر امور عالم. یدبر الامر. سوال، در این تدبیر امور همه رو مباشرتا انجام میده؟ نه، خدا شفیع میگیره. ما همچنانی که میخواد هدایت کنه بندگانش و پیغمبر اکرم رو شفیع میگیره که این وظیفه رو بر عهده او میگذاره. البته برای پیغمبر اکرم هم اجری عظیم داره.
مثلا حضرت جبرئیل شفیع در نزول وحی،
شفیع اندالله در نزول وحی، در اداره امور عالم. امور عالم رو ملائکه میگردونن، منتها خداوند فرمان صادر میکنه به روح القدس. روح القدس مطاع سم امین، فرمانده فرشتگانه، واجب الاطاعه است. اونا میان امور عالم رو اجرا میکنن، برمیگردن به پایگاه خودشون. در سوره سجده میفرماید که یدبر الامر من السماء الی الارض، خدا امور رو که میخواد تدبیر کنه در آسمان تدبیر میشه، اجرا در زمینه. من السماء الی الارض ثم یعرج الیه، بعد همین بازگشت داده میشه، عروج میگیرد به سوی او. فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، روز ماموران اجرای عالم امر 1000 ساله. اینا یه ماموریت یه روزشون 1000 سال طول میکشه. خب اینا میان به فرمان خدا کارها رو انجام میدن، برمیگردن. مثلا در روایت داریم که طفل وقتی در جنین است، فرشته ای از طرف خدا مامور میشه که مقدرات او رو بین دو چشم او حق کنه. خب خدا که نیاز به این کارو نداره، اما اینا برنامه حکیمانه الهی است در عالم. فرشتگان همه دستن در کارن که اوامر خدا رو به تحقق برسونن.
این مجموعه ای از امور همه ذیل همون تدبیری که خداوند
احسن تو خداوند امور رو تدبیر میکند، ریز و درشت، هم کلی و هم جزئی. ما من شفیعن یدبر الامر، ما من شفیعن الا من بعد اذنه، بعد از اذن اوست که کسی شفیعی میشه، یه کاری میکنه، یه کاری به عهده‌اش سپرده میشه. شفیع اینه دیگه، من کاری رو به کسی میسپرم، حالا ولی اجرت بهش بدم، اون میشه شفیع من. چون شکلای مختلف شفاعت، از پایین به بالا، از بالا به پایین. ما خیلی وقتا از پایین به بالاست، به یه بزرگی متوسل میشیم یه کاری برام انجام بده. در اولیاء خدا از بالا به پایینه. مثلا فرض کنید که درباره حضرت یوسف و حضرت موسی، دو پیامبری هستن که یکی در دربار عزیز مصر بود، یکی در دربار فرعون. یه عبارت درباره هر دو اومده با یه کلمه تفاوت. راجع به حضرت یوسف داره: ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. وقتی حضرت یوسف به سن رشد رسید، ما یه حکمی به او دادیم و یه دانشی. این حکم ظاهرا این بوده که به حضرت یوسف مأموریت دادن از امکانات دربار استفاده کنه، به ضعفا رسیدگی کنه، علمش هم بهش دادن، راهکارش هم بهش نشون دادن. عیناً برای حضرت یوسفه. وقتی وارد
حضرت موسی
ولما بلغ اشده وستوا، یک کلمه وستوا را اضافه داره، آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجزی المحسنین، ما حکمی به او دادیم که میرفت به بنی اسرائیل رسیدگی میکرد، علمش هم بهش دادیم. و کذالک نجزی المحسنین، این مأموریت یه پاداش، ما به محسنین اینجوری پاداش میدیم. کسانی که تقوای الهی داشته باشن، خداوند یه چنین مأموریتی رو تو دامنشون میذاره. مثلا مأمور رسیدگی به ایتام میشه، یه رو خدا به تو دامن کسی بذاره، کارهای خیر رو تو دست او میذاره. چرا این اجر میبره؟ چرا این جزا؟ چرا پاداشه؟ چون اجر بزرگی داره، همه این توفیق رو نداره. حضرت ابراهیم درخواست میکنه: رب هب لی حکمن و الحقنی، خدا یه مأموریتی به من بده، و الحقنی به صالحین، من رو به صالحین ملحق کن. یعنی یه کاری انجام.
خب چرا از خداوند همین آیه که فرمودین، چرا از خداوند مستقیمن چیز نمیخواد؟ یعنی مستقیمن اجر و پاداش بزرگتر نمیخواد، چرا یه حکمی میخواد که به واسطه اون دوباره
اگر ما این کارو نمیکنیم، میگیم خدای توفیق نماز شب به ما بده. نماز شب یه فضیلتی داره که آدم باید بخونه که به اون فضیلت برسه. خدا یه چیزایی رو به ما داده، اما یه چیزایی هم موکول به عمل ماست. بالاخره عمل
خاطر ارتقا دادن،
بله، عمل ما هم ملاک دیگه. چقدر از خدا میخوام که خدای توفیق، یکی از دوستان دعا میگه خدای توفیق انفاق مورد رضای خودت به من بده. یعنی خدا یه مأموریتی تو دامنش میذاره، به یه سری بندگانش رسیدگی میکنه، این چیزی گیرش میاد، اون هم یه چیزی گیرشون میاد، اجریس برای او. ببینید شفاعت چقدر توسعه داره. این شفاعتی که تو آیت الکرسی است، غیر از اون شفاعتی که ما میگیم در قیامت اولیاء، اون یه بخشی از این شفاعت. شفاعت دامنش خیلی وسیعه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. خداوند امور رو تدبیر میکنه، هیچ شفیعی نیست مگر بعد از اذنه. کسی خودسرانه کاری نمیتونه بکنه. مشرکین از اینجا مشرک میشدن، گفتن که هؤلاء شفعاء اونا عند الله، منتها از خدا اذن میگیرن، نه شفیعی است که خدا تعیین کرده، نه اینا مستقلن دارای شأنی هستن در عالم. مشرکین در خالقیت مشرک نبودن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، خود آسمان زمین ها کی خلق کرده؟ خدا. رب النوها رو کی خلق کرده؟ خدا. خب اینایی که خدا خلق کرده، حالا اینا مستقل از خدا دارن کار میکنن؟
اینجاست که اون شفاعت میشه بحث توحیدی.
احسن تو. شفاعت معزون توحیده، شفاعت مستقل و غیر معزون شرک.
یعنی اون اینجا اون جاییه که بحث شفاعت و معارف توحیدی قرار میگیره.
احسن تو. یعنی در حقیقت مشرکین میگفتن که رب و نوها با خدا کاراشون تقسیم شده است، بخشی از کارهای عالم رو الله انجام میده و 12 رب و نوه که از یونان اومده بود، که در تفسیر نمونه اینو مفصل توضیح میده، این رب باد، رب آفتاب، رب باران، رب آتش، هر کدوم یه بخشی از عالم رو دارن اداره میکنن. به اذن خدا نه، مهم اینه، مستقل از خدا دارن عالم رو اداره میکنن. در سوره اسراء آیه زیبایی است، می‌فرماید اولئک الذین یدعون، این آلهه‌ای که این مشرکین می‌خوانند و اینا رو شریک خدا می‌دونن، شفیع در نزد خدا غیر اذن می‌دونن، اولئک الذین یدعون، بله قبول می‌کنه خدا که یه ارواح عالیه‌ای هستن، یا روح القدس است، جبرئیل است، میکائیل است، اولیاء خدا هستن، اما خود اینا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، خودشون دنبال یه وسیله ای هستن که از دیگران جلو بزنن به خدا نزدیکتر بشن.
خیلی ممنون و متشکر. یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمتون و قسمت آخر برنامه های آیه های رشد رو تقدیمتون میکنیم. Oh, خیلی ممنون که کماکان بیننده آیه های رشد هستید. این قسمت از برنامه مفهوم شفاعت رو جناب آقای دکتر میرباقری برای ما معنا کردن و حقیقتا معنای کاملی است. اگر حالا دوستانی از اینجای برنامه دارن ما رو دنبال میکنن و میبینند، بهشون توصیه میکنم که این برنامه رو از ابتدا ببینند. خیلی برنامه خوبی شد، خدا رو شکر. حاجا یعنی این مقام شفاعت رو ما میتونیم با اعمالمون خودمون بهش برسیم به یه نوعی؟
ما باید مقدماتش رو فراهم
چه جوری این مقدمات رو فراهم کنیم؟
اگر خداوند اراده کرد، مثلا دعا کنیم که خدایا، یکی از بزرگان میگفت دعا کردم که خدایا هدایت بندگانت رو مثلا تو این بخش به من بسپر. یعنی خداوند برنامه‌ای که راجع به هدایت دیگران داره بسپره به این آدم. خدا که کارش لنگ نمیمونه. ما اگر برای دین خدا کاری کردیم، ما به یه مقامی میرسیم، درسته؟ خدا من نکنم، خدا به عهده دیگری میگذاره. یه بد نیست از مرحوم کافی، یه کلیپی رو من دیدم جالب بود، گفته بودن که من نقل شده بود ازشون، نصف شب در خونه ما رو زدن با از طریق این به اصطلاح همون تصویری بود اون موقع یا نبود یا صوتی این اف اف و اینا، گفتم که بله، گوهای کافی یه ضرورتیه برای من پیش اومده، باید بیایدم در من به تو بگم. هرچی خواستم بگم صبح اینا گفت نه باید. لباس پوشیدم تو پل را پلال، مثلا دوی بدن شب داشتم میرفتم پایین، به دلم اومد که تو برای خود کار درست کردی، نه شب داری نه روز داری، چون خیلی میرسید به این امور. گفت رفتم دم در، اومدن و بند خدایی بود مشکلی داشت، گفتن و من یه جوری حلش کردم و برگشتم. تا خوابیدم تو خواب به من گفتن که شیخ احمد اگه خسته شدی به دیگری میریم. یه باری خدا میذاره، یعنی مثلا رسیدگی به امور بندگانش خدا به کسی میده. هم آدم خودش باید جلو بفهم از خدا بخواد که این توفیق رو به آدم بده. کسی به فکر دنیا باشه خدا از ایستو بهش نمیده از این امور. میدونید این یه زمینه ای میخواد. درباره هست یوسف و درباره هست موسی داره که کذالک نجیز المحسنین، اینا محسن بودن که ما این بار رو تو دامنشون گذاشتیم که خودشون هم به اون مقامات متعالی برسن، چون خدمت در راه خدا مقام خود خدمت کننده رو بالا میبره. اینی که عالم ببینید، عالم عالم شفاعته، یعنی در دنیا با همکاری ها کارها میگرده. خدا هم همینجور خواسته دنیا رو که او کمک کنه، او به او کمک کنه.
مراد اصلی این منزل لذی یشفا و عنده الا به اذنه که تو آیت الکرسی ذکر شده، همین شفاعت، اون معنای توحیدی که شما عرض کردی دارم میگم،
به همین معناست،
به همین معناست. و تو دنیا یا تو آخرت
همین فرق نمیکنه، آخرت هم ادامه دنیاست. همینجا خدا شفاعت داره که یه کارایی به دست اونو انجام میشه. ببینید پیغمبر اکرم شفیع ماست از طرف خدا، خدا او رو گرفته، مأموریت هدایت ما رو به او داده. از این طرف ما به پیغمبر اکرم، به امام رضا علیه السلام، به امام خدا التماس میکنیم قلب ما رو شما یه توجهی کنید که نورانی تر باشه. یعنی ولی خدا هستن دیگه. از این ور من او رو شفیع میگیرم، شفاعتی که من در پایینم و او در بالا که به من عنایت کنه. از اون ور خدا که در مقام اعلا قرار داره، اولیاء خودش رو مأموریت بهشون میده، اینا به یه نوعی میشن شفعاء عند الله که کار خدا رو، رحمت خدا رو منتقل میکنه. این دو طرفه میشه جریان شفاعت. خلاصه همه عالم در حقیقت با شفاعت و اینا اجرا میشه، برنامه های الهی همراه با شفاعت. از جمله من حالا اشاره میکنم چون اواخر برنامه است، تفصیلی رو میذاریم، روایاتش و آیاتش رو برای برنامه بعد.
اون شفاعت به معنای مصطلح،
شفاعت به معنای مصطلح اینه، ما در شفاعت مصطلح شفیع برای خودمون رو میبینیم. خدای شفیع برای خودش میگیره، مأمور اجرا، مستخدم، هر چی بگیم، کار رو بر عهده او میذاره،
همون چیزی که خداوند تدبیر آره. کرده
امور رو که میخواد تدبیر کنه، شفعایی این امور رو به اجرا میرسونن، ملائکه، پدر مادر، مردم، افراد خیر، اینا رو خدا اذن بهشون میده تکوینن و تشریعن که کارهای خدا رو انجام بده.
یعنی اینطور میشه گفت استاد خداوند صفاتی دارد، یکی از اون صفات رحمت خداوند.
بله، برای رحمت خودش هم مأمور انتخاب میکنه.
یعنی اهل بیت علیهم السلام، شهدا، اولیاء خداوند، رحمت خداوند،
انتقال رحمت خدا به بندگان میشه. خدا میتونه مستقیما این کارو بکنه مثل هدایت، اما برنامه الهی اینه. حالا چرا؟ حکمتای زیادی هم داره، یک همیشو ممکنه ما بفهمیم، ولی بالاخره به این شکله. پیغمبر اکرم رو میگه تو هدایت میکنی، و خود پیغمبرم در این هدایت کردن بالا میره. ببینید، ما این شفاعتی که میگیم ما یه طرفشو میبینیم، شفاعت مصطلح. من میگم یا رسول الله، یا امیرالمومنین، یا امام زمان، یا امام رضا، تو بین من و خدا شفیع باش. من میخوام برم به درگاه خدا، خودم روی آنچنانی ندارم، اما اگه تو بگی حرف تو رو رد نمی کنن. به او التماس میکنیم، میگیم این کار رو بکن. این باب رو خدا برای من قرار داده، کما اینکه پدر و مادر رو واسطه قرار داده. میگن دعای پدر به اجابت میرسه، دعای مادر زود به اجابت میرسه. یا حتی بین خودمون، یه کسی داره میره مکه سفر حج، به اون میگیم که اونجا که رفتی برای من دعا کن. خب خدا که واسطه نمیخواد، خودت دعا کن. میشه خودم دعا کنم، اما او داره به یه مکانی میره که در اون مکان خداوند دعا رو زودتر به اجابت میرسونه. من دارم از این فرصت استفاده میکنم، در حقیقت یه نوع شفیع میگیرم برای خودم. این بین ما مردم عادی جاریه، هیچ کس هم نمیگه بده. به ائمه خدا که میرسه میگن این پارتی بازیه، این شرکه، این فلانه. ما تو زندگی کارمونو با شفاعت انجام میدیم، به همدیگه متوسل میشیم. فرزند به پدرش متوسل میشه، میگه من خرابکاری کردم، اگه دستمو نگیری بیچاره میشم. حالا همینو من به امام رضا بگم، ای بیداره،
اون درک ناقصیه که مثلا حالا اون تفکراتی مثل وهابیت و اینا از معنای شفاعت دارن، چون معنای شفاعت رو درست درک نکردن، لذا اون قسمتش رو میگن شما مثلا مشرک شدید.
نعوذ بالله.
نعوذ بالله.
بله، اینا بحث از همه جانب باید مورد توجه قرار بگیره تا خوب روشن بشه. کس شفاعت یعنی چی؟
حتی فکر کنم راجع به این بحث شفاعت از دیدگاه اهل سنت، حالا که داریم بحث میکنیم، فکر کنم حالا هفته دیگه انشالله. یا هفته های بعد.
بله، چشم.
چون یکی از مباحثیه که خیلی یعنی
گیر میدن به شیعه.
آره گیر میدن، حالا مثلا خیلی شبهه ایجاد میکنن همین بحث شفاعت و یعنی مشرک میگن دیگه.
آره،
خداوند میفرماید که شما شرک مال بت پرستان بوده که شفاعت رو از آن غیر از خدا میدونه.
مسلمونا، حتی اهل سنت غیر شیعه، مسلمان غیر شیعه هم گاهی اونا میگن، وهابی ها میگن اینا هم مشرکن. ببینید گاهی یه مفاهیمی خلط میشه، مثلا حتی خدامون گاهی این طرف میگه که از امام رضا بخواد که او از خدا بخواد که حاجت تو رو بده. میگم نیازی نیست،
خودت از خدا بخواد.
نه، به امام رضا بگو من حاجت دارم بده. چرا؟ این مثل اینه که کسی به پدرش بگه از خدا بخواد که از پولایی که به حساب شماست یه مقدارشو نصیب من بکنه. کارار نمیگیم که ما، فرزند به پدرش میگه بابا پول ندارم، یه خورده پول به من بده. میدونه پولی که خدا به او داده پول مال خداست، در اختیار پدره، خدا به پدرم اذن داده بچهش کمک کنه. بنابراین پدر از اذن خدا استفاده میکنه، اموالی که خدا در اختیار او گذاشته بخشش رو میده به فرزندش. ما تو اصطلاحات زندگیمون این مدلا رو خیلی داریم.
به اهل بیت که میرسه،
آره، به اهل بیت که میرسه فکر میکنه خب نه، من امام رضا میدونم او خازن به اصطلاح خزانه دار خداست، خدا خیلی چیز داره در اختیار او، خود اذنم بهش داده که هر کجا مصلحت دید عمل کنه. یه توجه میکنه بیماری رو برمیداره.
خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم. امیدوارم که هفته های بعد هم بیننده آیه های رشد باشید و از مباحث بسیار عالی که جناب آقای دکتر میرباقری مطرح میکنند استفاده بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشت و بیروح عدالت، بشت و بینور الهی به جهان کفر و زلالت، بشت و بی از تو بزرگی، بشت و بی از تو جلالت، بشتا بینور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.